با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده یه مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. تظاهرات اعتراضی جمعه شب و صبح شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرد. بر اساس بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، روغن، مرغ، لبنیات و تخم مرغ تولید گذشته هم با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 7 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم با آخرین اخبار در ارتباط با تظاهرات اعتراضی به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی که شامگاه جمعه 23 اردیبهشت ماه آغاز شد و صبح شنبه هم در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. صبح شنبه جمعی از معترضان در شهر نیشابور علیه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شعار سر دادند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد در روز جمعه نیروهای امنیتی در برخی از شهرها از جمله بروجرد به تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور متوسل شدند.
تیراندازی دارن تیر می‌زنن. 23 اردیبهشت 1401 بروجرد، شهرستان بروجرد، دارن تیر می‌زنن.
گسره اعتراض‌ها تا کنون بیشتر در شهرهای غربی ایران بوده، اما شامگاه جمعه شهروندان بروجرد و درود در لرستان، دهدشت در کهگیلویه و بویراحمد و فارسان و جونقان در استان چهارمحال و بختیاری هم به برگزاری تجمع‌های اعتراضی اقدام کردند. ویدیویی که از جونقان منتشر شده فضای امنیتی شدید این شهر در شامگاه پنجشنبه را نشان می‌دهد. در ویدیوهای منتشر شده از شهرستان درود معترضان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا روز جمعه بازداشت دست کم 22 نفر در شهرهای مختلف ایران را تایید کردند، اما از شمار بازداشتی‌های احتمالی روز جمعه هنوز گزارشی منتشر نشده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا هم تظاهرات اعتراضی در چند روز اخیر را تایید کرده و از دستگیری چندی نفر از معترضان در شهرهای گوناگون خبر داده است. در شماری از شهرها که صحنه تظاهرات اعتراضی هستند، جریان اینترنت به شدت کند و یا قطع شده است. در سالیان گذشته هم مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراض‌های خیابانی جریان اینترنت را به مدت چند ساعت قطع کردند. در ارتباط با اعتراض‌های صورت گرفته به افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، شما هم نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. از جمله محسن واحدی برای ما نوشته: تازه روزهای خوبه، اثرات این طرح از یکی دو ماه دیگه شروع میشه. البته اصلاح نظام یارانه‌ای اگه زمان مناسبی انتخاب بشه چیز بدی نیست، اما از اونجایی که به دلیل تورم شدید چند ساله قدرت مالی قشرهای وسیع از مردم به پایین‌ترین سطحش رسیده و از اونجایی که منابع ارزی حکومت در اقلش است و اگه سرمایه مردم به سمت خرید ارز بره، تبعات وحشتناکی خواهد داشت و حتی با زمان آقای احمدی نژاد هم قابل مقایسه نخواهد بود. شرایط از خیلی جهاد متفاوته و این سری خیلی خیلی خطرناکه. عبدالله محمودی می نویسه: حالا دیدین با کشتار آبان جلوی اعتراض رو نمیشه گرفت. مریم می نویسه: چقدر جالبه به ظلم و فساد و گرانی اعتراض کنی بازداشت میشی، یعنی باید به مسئولان، به نوشته مریم، فاسد بگیم دستتون درد نکنه بابت ظلم و گرانی و تهجر. مسی برای ما می نویسه: شما به جای اینکه مشکلات رو حل کنید فقط صورت مسئله رو پاک می کنید، این هم از ندانمکاری و بی‌لیاقتی شماست. میم آزاد می نویسه: اعتراض به گرانی نیست، اعتراض به نادیده گرفته شدن مکرر، به ظلم بی حد و اندازه، به اعدام، بازداشت، سرکوب و و و است. فرامرز باقری می نویسه: ملت برای باختن هیچی ندارن، چون نه کار هست، نه آب، نه غذا. نوروز خان میگه اولین راه نجات کشور توافق، بعد سازش با دنیا. خانم میشانی میگه امیدوارم جایی به آتیش کشیده نشه، ویرانی به وجود نیاد، ای کاش شعارهای متفرقه گفته نشه. الان درگیری ذهنی همه گرانیه، پس لطفاً در تظاهرات انسان باشید تا مردم عادی به حقشون برسن. و علی رستمی میگه اعتراض به نظام جمهوری اسلامیه، فقط بحث گرونی نیست. و در پایان هم مسلم میگه سپه بود رحیمی و ارتش بود نصیری رو به یاد بیارین نیروهای انتظامی، و مردم رو نکشید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
کشور اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همچنان با شما همراه هستیم. مروری کنیم بر چند خبر دیگر. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در بخشنامه اعلام کرد کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات حتی اگر پیش از 22 اردیبهشت ماه 1401 تولید شده باشند با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. از دیگر سو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 24 اردیبهشت ماه اعلام کرد حساب بانکی 545 نفر را که از آنها به عنوان دلال غیر مجاز ارزی و رمز ارز یاد کرده مسدود کرده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم بنابر آمار رسمی خود از مرگ 7 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز منتهی به 24 اردیبهشت ماه خبر داد. شورای نگهبان هم روز شنبه 24 اردیبهشت اعلام کرد که با تصویب طرح تغییر ساعت رسمی کشور از سوی این شورا، ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 1402 تغییر نخواهد کرد. و بریم سراغ بحران اوکراین. همونطور که میدونید روسیه تهدید کرد که جریان برق رو به فنلاند قطع میکنه. فنلاند گفت که باید به سمت خودکفایی بره و از سوئد در این زمینه کمک بگیره. و سفیر رجب طیب اردوغان هم این وسط مخالفت کرده با اینکه فنلاند و سوئد به عضویت ناتو در بیان. اینها محور گفتگویی است که تا لحظات دیگر خواهید شنید که با احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو داشتم و از او درباره این اقدام روسیه و تهدید فنلاند پرسیدم.
مشخصا روی بحث فنلاند، او خب انتظارش از ناتو این هستش که به دنبال همون سیاست درهای باز، به دنبال این که ناتو معتقده که سیاستهاش سیاستهای تدافعی هست، او عضویت ناتو رو پیدا بکنه، بتونه از یک حمایتی برخوردار بشه که یک باره اگر این دامنه درگیری گسترش پیدا کرد به یک سرنوشتی مثل اوکراین دوچار نشه که تنها سیل عظیمی از تسلیحات یا کمک‌های مالی روانه بشه، اما خب کشور او تنها باشه. از سمت دیگه اما روسیه هم نه، روسیه هم خانشش اینطور هستش که نه، چه کسی گفته اصلا این سیاست درهای باز ناتو یک روند تدافعی، اتفاقا این یک موضوع تهاجمیه در نزدیکی مرزهای ما، به دنبال این هستن که یک تهدید جدیدی رو ایجاد بکنن. خب وقتی که ما درباره تهدید صحبت میکنیم، لاجرم میدونیم که این موضوع رو که هر تهدیدی تهدید جدیدتری رو میآفرینه.
ولی به هر حال اون چیزی که مشخصه آقای بخشیده، ما شاهد این هستیم که روسیه به هیچ عنوان حاضر نیست که کوتاه بیاد. حتی در مورد تحرکات دیپلماتیکی که صورت میگیره، آخرین تحرک دیپلماتیکی که ما دیدیم صحبت وزرای دفاع روسیه و ایالات متحده آمریکا بود، اما در همین میون هم روسیه همچنان اصرار داره که ادامه بده، هرچند که اخباری هم میرسه از سمت اوکراین که در بسیاری از جاها نیروهای اوکراینی دارن ورق رو برمیگردونن.
بله، روسیه دو خط مذاکره و حالا اون چیزی که عملیات نظامی او باد میکنه و بسیاری خب همون رو تحت عنوان جنگ مطرح میکنند، روسیه این دو خط رو داشت همزمان پیش میبرد از ابتدا و فکر میکرد که میتونه مثلا بحث ورود نظامیه یک اهرم فشاری باشه برای اینکه بتونه به دستاوردهای خوبی توی مذاکرات برسه. شاید اون ابتدا اون شوکی که به اوکراینی‌ها هم وارد شده بود کمی این اتفاق داشت می‌افتاد، اما یک دفعه ما می‌بینیم که یک استوپی در مذاکرات شکل می‌گیره، به خاطر اینکه به هر حال بعد از اون شوک اونها هم به خودشون اومدن. شاهد این بودیم که اونها مقاومت اونها افزایش پیدا کرد با توجه به اینکه خب حمایت‌های تسلیحاتی بسیار زیادی هم از سمت غرب شکل گرفتش، و عملاً می‌تونیم بگیم که زمانی که کمی پیش‌تر رفت یک خیر و شری به وجود اومد. اساساً چه طیفی در خود روسیه و چه طیفی در غرب به این نتیجه رسیدن که اصلاً چه کسی گفته ما باید در مذاکره به نتیجه برسیم، اتفاقاً ما باید در یک کارزار نظامی بیایم کار رو یک سره بکنیم.
این وسط هم بعضی از بازیگران دیگر سیاسی هستن که روش دیگه‌ای رو دارن پی میگیرن، مثلا صحبت‌های آقای اردوغان رو داشتیم در خصوص عضویت فنلاند و سوئد که تا این لحظه بیطرف بودن اما الان میخوان که به هر حال به ناتو بپیوندن، شاید اون هم با مرزبندی جدیدی که صورت گرفته و احساس تهدیدی که میکنند، اما آقای اردوغان مخالفه و شاید مخالفت او بتونه دلیلی بشه بر اینکه اونها نتونن به سادگی عضویت ناتو رو داشته باشن.
بله خب ترکیه کلا در بحران ها خیلی خوب از آب گدارود ماهی گرفته، ما دیدیم در موضوع بحران قره‌باغ، حتی در موضوع سوریه و امروز در موضوع اوکراین که از یک طرف خب همکاری های تسلیحاتی با اوکراین داره، از سمت دیگه خب مشارکت خیلی راهبردی با روسیه داره. همین امروز که خیلی از شرکت های روسی تحریم شدن، یکی از مهمترین محل های اونها ترکیه هستش که اونها گذار کردند به ترکیه.
اما نکته اساسی هم همینه که چرا در این لحظه ما شاهد این هستیم که به یک باره مسئله اوکراین جدی شد، چون پیش از این ما در بحث کریمه دیدیم که غرب واکنش خیلی حادی نشون نداد به اندازه امروز، حتی در مورد مسئله آبخازیا و گرجستان هم ما شاهد این بودیم که باز هم اونجا هم کار خاصی از سمت غرب مشاهده نشد، فشاری نبود، اما در این بار غرب نتونست ببینه، نشون میده که خب روسیه در گذشته همین تحرکاتو داشته و حالا امروز به یک بحران تبدیل شده آنچه که در گذشته انجام میداده.
آقای زرقامی، من فکر میکنم که تو سال 2014 هیچ کدوم از طرفین اون آمادگی این موضوع رو نداشتن که بخوان این رو به گسترش بیشتری بدن شرایطی که وجود داشت. نه غرب اون موقع اصلا به این فکر کرده بود که حالا بتونه بیاد بسته تحریمی بالاتری رو انجام بده، نه روسیه در این توان رو برای خودش میدید، به ویژه که در اون ایام با موضوع سوریه هم به طور مشخص مواجه بودش. اما توی این 8 سال گذشته هر یک از اونها خودشون رو آماده کردن، هم حتما غربی ها خودشون رو آماده کرده بودن که اگر قرار بسته تحریمی رو اعمال بکنن اقتصاد خودشون رو به هر حال مقاوم بکنن در مورد این موضوع، که خب ما دیدیم از همین ابتدای بحث بحران اوکراین هم خیلی به سرعت بسته های تحریمی و تنبیهی جدی رو علیه روسیه وضع کردن. هم روسیه به گمان خودش تلاش میکرد که بتونه مثلا وابستگی خودش رو به دلار کم بکنه، که خب مشخص بود که پس او هم داشت برای چنین موضوع یا چنین سناریویی آماده میشدش. و آن چیزی که امروز در اروپا رخ میده، یعنی این تغییر معماری امنیتی که در اروپا در حال گذار هست به واسطه بحران اوکراین، خب دو تا اتفاق خیلی مهمی افتاد که به نظر من این برای ایالات متحده خیلی حائز اهمیته. یک، که به واسطه این بحران ناتو احیا شد، ناتویی که توی همین سالهای گذشته وقتی که جلساتش بود بعضی حتی درباره این صحبت میکردن که ناتو امروز چه ضرورتهایی با توجه به نظام فعلی بین المللی داره، و دو دوم اینکه شکاف بین اروپا و آمریکا بعد از دوره آقای ترامپ کاملا این هم برطرف شدش، و عملا روسیه‌ای که غرب مشخصا آمریکا اون رو متهم می‌کرد به اینکه یک سیاست‌های توسعه طلبانه‌ای داره و به دنبال این هستش که نفوذ خودش رو در اروپا هم افزایش بده، موفق شدن به این واسطه بحران اوکراین اون رو عملا به یک شرایط انزوایی سوق بدن. و درسته که حالا امروز روسیه میگه که نه ما منزوی نشدیم، یا روسیه میگه که یک دو قطبی رو شکل گرفته، اما واقعیتش این هست که این دو قطبی اصلا متقارن نیستش، این دو قطبی اصلا ظرفیت‌های برابری رو نداره، و این رو ما میتونستیم تو همین راهپیمایی 9 می هم نگاه بکنیم که برخلاف همه سالهای گذشته، درسته که امسال کرملین اعلام کرد که ما هیچ مهمان خارجی دعوت نکردیم، اما سفرهای خارجی که باید مثل سالهای قبل میبودن، خب شما میبینید که سفرهای کشورهای اروپایی امسال حضور نداشتند، خب همین موضوع خیلی نکته مهمی هستش. بخش بسیاری از ظرفیت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی روسیه با شرکای اروپایی خودش به طور مشخص آلمان، ایتالیا و فرانسه بوده و امروز حتما این خلأ رو در سیاست خارجی خودش و در اقتصاد خودش داره احساس میکنه.